ساعت 22 به وقت ایران شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 11 تیر ماه سال 1400 برابر با 2 ژوئیه سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. کلان شهر تهران و 10 شهر دیگر استان تهران از روز شنبه فردا در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار می گیرند. بنابر اعلام وزارت بهداشت در استان تهران شهرهای اسلامشهر، بهارستان، پاکدشت، پردیس، دماوند، ری، شمیرانات، فیروزکوه، قرچک و ورامین هم علاوه بر تهران در وضعیت قرمز اعلام می شوند. افزون بر این در 91 شهرستان دیگر از فردا 12 تیر وضعیت قرمز واگیری اعمال خواهد شد. به رغم اعلام وضعیت قرمز در بیشتر مناطق کشور هنوز گزارشی در مورد تأمین واکسن و تسریع روند واکسیناسیون به ویژه در استانهای پرخطر منتشر نشده است. به گفته وزارت بهداشت شیوع سویه های جدید ویروس و کاهش سطح مراقبت های بهداشتی باعث آغاز خیز جدید شیوع ویروس در کشور شده است. بنابر اعلام استانداری خوزستان، ادارات 7 شهرستان استان روز شنبه فردا به دلیل احتمال دمای بالای 50 درجه سانتیگراد تعطیل خواهند بود. ادارات در شهرهای آبادان، خرمشهر، شوش، کرخه، دشت آزادگان، هویزه و شادگان بنابر این اعلام روز شنبه فردا کار نخواهند کرد. شهاب صدوقی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان اظهار داشت بر اساس گزارش هواشناسی استان و بررسی مدل‌ها احتمال وقوع دمای بالای 50 درجه سانتیگراد در روز شنبه وجود دارد. دمای بالای 50 درجه در هفته گذشته نیز 4 شهرستان استان را به تعطیلی کشاند. این همه در حالی است که شهروندان مناطق روستایی در استان خوزستان در روزهای گذشته از قطعی برق و مشکل کمبود آب شکایت داشتند. همزمان صدها نفر از اهالی بغداد امروز در اعتراض به قطعی برق و آب در ناحیه شهرک صدر دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری رویترز در میان دمای هوا که در برخی استانهای کشور به بالای 50 درجه سانتیگراد میرسد، قطع برق به گفته شهروندان عراقی در تابستان بدتر از سالهای گذشته بوده است. بیشتر شهروندان عراق دولت آن کشور را مقصر این امر قلمداد میکنند که برای برق کشور تنها متکی به ایران است و خود اقدام جدی برای تأمین انرژی انجام نمیدهد. وزیر نیرو عراق هفته گذشته در واکنش به انتقادها از مقام خود کنارگیری کرد. کاهش صادرات به دلیل کمبود برق در ایران به علاوه حملات مکرر ستیز جویان به شبکه انتقال نیرو عراق را هفته هاست که در بحران فرو برده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز اعلام کرد نام 3 شهروند ایرانی را از فهرست تحریم‌های خود خارج کرده است. سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در این حال تاکید کرد که کنار گذاشتن نام این افراد از فهرست تحریم‌های ایالات متحده به معنی تغییر سیاست واشنگتن نیست و هیچ ارتباطی با مذاکرات هسته‌ای در وین ندارد. اسامی که از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج شدند این افراد را شامل می‌شود: بهزاد دانیل فردوس و مهرزاد مانوئل فردوس، شهروندان ایرانی آلمانی مقیم دبی در ارتباط با گروه صنایع ماموت که در سال 2020 میلادی حامی شرکتی در صنایع موشکی ایران بودند. نفر سوم محمد رضا دزپولیان مدیرعامل صنایع دیزلی ماموت است که سال گذشته به اتهام تأمین مواد سوخت برای گروه صنایع شهید همت در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.
سپاسگزارم. بکتوش خمسه‌پور بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله شبانگاهی. با انتصاب محسنی اجرایی به عنوان رئیس قوه قضاییه، فعالان سیاسی در ایران از هماهنگی هرچه بیشتر میان قوه قضاییه و مقننه خبر میدهند.
این هماهنگی توان برآوردن همه نیازها، حتی اقلی از نیازها را با توجه به شرایط اقتصادی ایران ندارد.
دیوان عالی کشور وقفی نبودن بخشی از جنگل‌های هیرکانی در استان مازندران را تایید کرد.
این ادعاها اصلا پوچ و پوشالی است و هیچ ثابته علمی و یا تاریخی بهش متوجه نیست.
و از آخرین اخبار و حواشی بحران کرونا و روند واکسیناسیون در ایران هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در پی خیز تازه بحران کرونا در ایران، تهران و 91 شهر دیگر در وضعیت قرمز قرار گرفتند. همزمان واکسیناسیون هم به کندی پیش می‌رود. در حالی که ایران با کمبود واکسن روبروست، نگرانی از افزایش آمار مبتلایان به ویروس جهش یافته دلتا بالا گرفته. کیانوش فرید از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین خبرها درباره این خیز جدید بحران کرونا بگو.
سلام به کیانوشین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. اوضاع واقعا اگه بخوام جمع‌بندیش رو بگم خوب نیست. ادامه پیدا کرده شیوع کرونا در تمام شهرهای ایران، گسترش پیدا کرده. شرایط فوق وخیمی که در جنوب ایران شاید بشه گفت از 3 هفته پیش آغاز شده بود که به احتمال زیادم به خاطر ویروس جهش یافته دلتا است، الان به شهرهای دیگه تهران رسیده، به تهران رسیده، به شهرهای دیگه چون اصفهان، شیراز، عراق، جاهای مختلف، یعنی واقعا جای ایران این ویروس بروز کرده، شناسایی شده. همزمان که میدونی ما الان نزدیک به 2-3 هفته است که ایران با بحران کمبود واکسن در شهرهای مختلف هم روبرو هست. حالا امروز وزارت بهداشت بعد از مدت‌ها هشدارهایی که کادر درمانی داره میده اعلام کرده که تهران به عنوان پایتخت وضعیتش قرمزه و همراه با تهران 91 شهر دیگه هم در همین وضعیت به سر میبرن. آنچه که کادر درمانی هشدار داده بود اتفاق افتاده، در واقع ویروس کرونا از استانهای جنوب ایران کشیده شده به مناطق مرکزی، به شمال ایران و جاجای ایران، و حالا همه دارن از موج پنجمی صحبت میکنن که امثال دکتر توکلی 2 هفته پیش دربارش صحبت میکردن. شرایط تهران نگران کننده است. زنگ خطر به صدا در اومده. دکتر توکلی معتقد افزایش تعداد مبتلایان به کرونا بسیار بیشتر از آن چیزی است که حتی حد میزدن و حتما بیشتر از این هم میشه. امروز غلامرضا عباس پاشا، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران، داره میگه طبق آخرین وضعیت اعلام شده از سوی ستاد مقابله با کرونا، از فردا شنبه 12 تیر تمام شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار میگیرن 70% کارمندانش باید دورکاری بکنن. از اون طرف مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد کرونا، صحبت کرده امروز 11 تیر. او میگه که این موضوع، یعنی این هشدار، این پیک پنجم کرونا باید به شکل رسمی از سوی ستاد کرونا اعلام بشه که ظاهرا هنوز نشده، چون هنوز هیچ محدودیت های درست و درمونی شکل نگرفته، مثل البته دفعات گذشته که این بیماری پیچ داشت یا خیز دوباره برمی داشت. الان بیشترین نگرانی ها برمی گرده به منطقه سیستان و بلوچستان که این ویروس جهش یافته موسوم به دلتا داره در اونجا بیداد میکنه. تعداد کسانی که دارن ابتلا مبتلا میشن بسیار بالاست. اونقدی که معاون وزیر بهداشت آقای حریرچی داره میگه که اگر به این صورت ادامه پیدا کنه سیستم بهداشت و درمان دچار مشکل میشه. خود نماینده های اونجا دارن از فاجعه انسانی چندین روزه که صحبت میکنن. این در حالیه که نوشین، من همینجا تاکید کنم که منتقدان همچنان معتقدند که ما چند صدایی ها رو میشنویم. دکتر حمید سوری مشاور وزیر بهداشت و مسئول کمیته کشوری میگه من بازدید کردم از سطح شهر و هیچ نشانی از وضعیت قرمز ندیدم. ایشون این حرف رو دیروز میزنه و میگه از هر 100 نفر کمتر از نیمی از افراد ماسک زده بودن. نه تنها چند صدایی که اولین بار نیست که باز هم انگشت اشاره به سوی مردمی است، به ویژه در سیستان و بلوچستان که حتی آب هم ندارن و بعد مردم میگن در خانه بمانید، مردمی که برای به دست آوردن آب هم باید از خونه برن بیرون. و این در حالیه که ویروس دلتا همه جا سر برآورده، ویروسی که قدرت انتقالش در فضای بسته 60-70% بیشتره و با این وضعیت در تهران قرمز کنکور سراسری برگزار میشه و بعد باز اشاره به مردم میشه. به هر حال در هفته های گذشته مقامات بهداشتی استان جنوبی کشور بارها و بارها درباره بحرانی شدن وضعیت کرونا در اون منطقه هشدار داده بودند، خواستار کمک به این منطقه شده بودند، خواستار تسریع در روند واکسیناسیون شده بودند، اما عملا دولت کاری نکرد تا امروز که دوباره تهران و 91 شهر دیگه به وضعیت قرمز رسیدند.
کیانوش، از وضعیت واکسیناسیون در ایران به ما بگو، چون هر روز خبر میرسه درباره تو واردات، تولید، توزیع، الان چه وضعیتی داره؟
ببین، بحران کمبود واکسن در شهرهای مختلف همچنان ادامه داره. همچنان ما خبر داریم از ایران که بسیاری از سالمندانی که در به در دنبال فقط دوز دوم خودشون میگردن که تا اون تاریخی که باید این دوز رو بزنن نگذشته بتونن دوز دوم رو بزنن، اما مواجه میشن با مراکزی که میگن نداریم واکسن. وعده و وقام ها همچنان ادامه داره. مقامات ایرانی همین هفته گذشته در واقع صحبت این شد، آقای علیرضا رئیسی وعده داد که این هفته ما 1,700,000 دوز واکسن ایرانی و خارجی به دستمون میرسه، به افراد بالای 65 سال شروع میکنیم به زدن، اما عملا تا این لحظه چنین اتفاقی نیفتاده و فقط به وعده و وعید اکتفا کردن و مردم همچنان نگران و سرگردان هستند. واکسن داخلی هم با همه وعده هایی که داده شد الان میبینیم که اتفاقی نیفتاده، 7-8 واکسن رو اعلام کردن. این در حالیه که بسیاری از مسئولان کارشناسان داخلی درباره تزریق واکسن داخلی تردید کردن و میگن باید احتیاج داره به مطالعات علمی بیشتر و نه یک تفکر نظری.
سپاسگزارم. کیانوش فرید بود و آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا و روند واکسیناسیون در ایران.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا.
با گذشت کمتر از 2 هفته از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نگرانی ها از آینده گفتگوهای هسته‌ای این کشور با قدرت های جهانی در وین افزایش یافته است. در حالی که وزرای خارجه آمریکا و آلمان از ایران خواستند تا هر چه زودتر درباره آینده احیای برجام تصمیم گیری کند، شماری از جریان‌های تندرو در داخل ایران خواستار ختم ادامه مذاکرات هسته‌ای شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
این روزها در ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری 13 دولت در وضعیت انتقالی به سر می‌برد. در این میان موضوع برجام و آینده گفتگوهای هسته‌ای از جمله مسائل مهمی است که از سوی بسیاری با نگرانی دنبال می‌شود. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان با دشوار خواندن مذاکرات هسته‌ای وین اعلام کرده که منتظر موضع‌گیری ابراهیم رئیسی در خصوص آینده این مذاکرات است. وزیر خارجه آلمان چهارشنبه گذشته در برلین خواهان آن شد که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور آینده ایران به توافقاتی که تاکنون در مذاکرات وین به دست آمده وفادار بماند. شماری از تحلیلگران و رسانه‌های خبری از جمله خبرگزاری رویترز از زمان انتخاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور آینده در ایران این نگرانی را مطرح کردند که آینده گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های جهانی با مشکلاتی همراه شود. ابراهیم رئیسی در نخستین نشست خبریش پس از انتخابات ریاست جمهوری مدعی شد که برجام بازدهی برای کشور نداشته است.
ملت ایران از برجام خاطره خوشی ندارد، چون آورده اونچنانی که در برجام پیشبینی شد ملت ایران شاهده اون چه در برجام آمده برای خودش و زندگی خودش نبود.
از سوی دیگر بخشی از این نگرانی های موجود درباره آینده گفتگوهای هسته‌ای ناظر به تصمیمات کمیته موسوم به تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه 4 به علاوه 1 است که با حضور 2 نماینده ابراهیم رئیسی یعنی علی باقری کنی مسئول کنونی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و همچنین علی حسینی تاش معاون راهبردی شورای عالی امنیت ملی در وزارت خارجه مأمور شدند تا ناظر بر امور انتقالی باشند. علی باقری کنی دستیار سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی در دولت نهم و دهم بود و یکی از مخالفان سرسخت برجام است. تغییر ترکیب این کمیته که تحت ریاست علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و با حضور عبدالرضا مصری و وحید جلالزاده از سوی مجلس و علی اکبر صالحی و عباس عراقچی از سوی دولت تشکیل یافته، شماری از تحلیلگران را به این ارزیابی رسانده که تا تشکیل دولت 13 بعید است مذاکرات وین به نتیجه‌ای برسد. با این حال به اعتقاد رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، بعید است ترکیب کمیته موسوم به تطبیق برجام تصمیماتی ورای نظر رهبر جمهوری اسلامی بگیرد.
هرچند آقای علی باقری کنی و تیم آقای رئیسی از نظر مذاکرات خارجی تیم بد سابقه هستند و مال دورانی است که آقای جلیلی در واقع انشا میخوند، ولی تصمیم گیری درباره مسئله برجام به تیم مجری بر نمیگرده. همون گونه که آقای ظریف هم گفت، غلبه میدان بر سیاست و غلبه در واقع تیم نظامی امنیتی بیت و شخص آقای خامنه‌ای هست، شرایط هم الان با اون شرایط فرق میکنه. این تیم شاید مثلا چند درصدی تمایل به تعاملی که در تیم روحانی ظریف بود درش کمتر باشه، اما در این حال اینها هم مجری اوامر آقای خامنه‌ای هستن، مجری تصمیمات شورای عالی امنیت ملی هستن. بسیار بعید هست که بخواد این مذاکرات رو برهم بزنن.
اما همزمان با نگرانی‌ها از آینده مبهم گفتگوهای احیای برجام، روزنامه کیهان تهران نشریه وابسته به بیت رهبر جمهوری اسلامی در مطلبی که 9 تیر ماه منتشر کرد، در مخالفتی آشکار خواهان اعلام ختم جلسه مذاکرات وین شد و از اعلام انقضای برنامه برجام در دولت جدید، دولت ابراهیم رئیسی خبر داد. این نگرانی‌ها زمانی جدی‌تر به نظر می‌رسد که هفته گذشته هم آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در دیدار با همتای فرانسویش گفته بود که ایالات متحده با ایران درباره بازگشت به برجام اختلافات مهمی دارد و از جمله عدم تمدید توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از جمله این اختلافات خوانده بود. دولت ایران اسفند ماه سال گذشته بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای را محدود و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد، ولی پس از آن به مدت 1 این دسترسی را تمدید کرد و این مهلت روز پنجشنبه 3 تیر به پایان رسید. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان، در ارزیابی نگرانی‌ها در خصوص آینده گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی به رادیو فردا می‌گوید:
خب فقط چه این دور مذاکرات خیلی دشوارتر شده، هم به اعتبار اینکه تو ایران دست به دست شده قدرت و غربی ها منتظرن ببینن که آیا واقعا اونطوری که گفته میشه خود خامنه ای همچنان هدایت امور رو به عهده خواهد داشت، یا لحن و مکس ها شاید تغییری خواهد کرد. با توجه به اینکه یه مقدارم از دست وزارت خارجه به نظر میاد گرفته شده، کمیته خاصی که تشکیل شده بوده به نظر میاد بیشتر داره قدرت میگیره برای تطبیق توافقاتی که در وین خواهد شد با مصوباتی که مجلس داشته. از اون بعد کل مذاکرات هم که دشوار بوده، در نظر بگیریم که ایران داره میکوبه رو این که هرچه بیشتر شما رو تحریم های بیشتری رو لغو بکنه فراتر از اون چیزی که تو مورد برجام بوده. خب از اون بر آمریکایی هم خواست ما عیانی دارن، اینی که این وضعیت بعد از 2018 بسیار تفاوت کرده، به خصوص اینه که میخوان از ایران تو چارچوب این مذاکرات هم نهایتا این قول قرار رو بگیرن که راجع به مسائل صلح منطقه یا موشکیش هم بلافاصله آماده مذاکره باشه. توی همین مختصات ببینیم روند مذاکرات پیچیده شده، ولی اون چیزی که مسلمه اینه که این مذاکرات به هر صورت برخلاف قول و قرار آقای روحانی و این خوشبینی که فکر میشد که تا پیش از انتقال دولت در ایران از آقای روحانی به رئیسی به نتیجه میرسه، احتمالاً خب اینجوری نیست، یعنی منتفی شده.
با اینکه گفته شده به زودی دور 7 مذاکرات وین آغاز می شود، اما هنوز هیچ تاریخ مشخصی در این رابطه اعلام نشده و اتحادیه اروپا هم در این رابطه سکوت کرده است. از سوی دیگر، در حالی ناظران منتظر تصمیمات جدید دولت ایران درباره آینده گفتگوهای هسته‌ای هستند که دولت ابراهیم رئیسی حدود 1 دیگر رسما کار خود را در ایران آغاز می کند و تا معرفی کابینش و رأی اعتماد مجلس، عملاً تشکیل دولت در ایران تا اواسط شهریور ماه به طول می انجامد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی انتصاب غلامرضا محسنی اجرعی به عنوان رئیس قوه قضاییه، فعالان سیاسی از یک دستی و هماهنگی میان دو قوه مجریه و قضاییه میگویند و اینکه اصولگرایان از این پس دیگر بهانه‌ای برای ناکارآمدی دستگاه‌های خود نخواهند داشت. بیشتر گفتگو داشتم در این باره با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
رئیس قوه قضاییه یه ویترین وحشته. این آقای اجرعی با توجه به سابقه‌ای که داره، انتصابش دو تا پیام داره. از نظر آقای من، آقای خامنه‌ای داره به جامعه میگه یه آدمی آوردن که به سلام رو زدن و قلقم کردن و دشمنی با مطبوعات و آزادی بیان تقریبا در نظام جمهوری اسلامی همتایی نداره. از این طرف دیگه آوردن آقای اجرعی به عنوان رئیس قوه قضاییه به نوع کنترل دسته‌های اصولگرایی هم هست. با توجه به اون نهادی که آقای خامنه‌ای غیرقانونی اعلام کرده، اجلاس سران سه قوه، آقای اجرعی با توجه تجربه خودش، به نظر من با توجه نزدیکیش به مشتبه خامنه‌ای و اطلاعات سپاه، هم آقای رئیسی تقریبا مدیریت خواهد کرد یه مقدار در تصمیم‌گیری های امنیتی البته، و همچنین یه مقدار آقای قالیباف که عملا فقط یه آدمی تدارکاتیش بیشتر تا یه آدم صاحب سبک، فقط منتظر باید مطالبات جامعه مدنی بود. اونا چه مطالباتی دارن و چه ارتباطی با کسد درصد جامعه و اعتراضات مدنی در ایران ادامه پیدا خواهد کرد و این هماهنگی توان برآوردن همه نیازها، حتی اقلی از نیازها را با توجه به شرایط اقتصادی ایران ندارد.
آیا این هماهنگی بین قوه قضاییه و قوه مجریه ممکنه که باعث بهبود اوضاع در بعضی حوزه ها بشه؟
این بستگی به توافقی داره که اینا بتوانند یه مقدار دلار وارد ایران کنن. ببینید به طور کلی راستا وقتی حاکم میشن، خانه سازی یا سیاستشون به طرف مسکن میره. احمد ایران این کارو کرد دیگه. بخش مسکن میتواند خیلی از مشاغل فعال کنه، ولی این بستگی داره. ببینید یه بخشی از پول در ایران باید بره تو ساختار فساد، تو ساختار فساد یه مقدار راضی بشه تا بیاد تو سطوح دیگه، و این احتیاج به یک پولی هست و این پول باید بیاد، یعنی دلاری باید وارد کشور بشه، یک ثبات اقتصادی رو قیمت دلار ایجاد بشه تا انگیزه ایجاد بشه، و یه مقدار این شکم یه سری یا جیب یه سری یه مقدار پر بشه تا این بیاد سرریز کنه بیاد بیاد جامعه. اگرچه یه سری تنش ها در سطح اقتصاد کم میشه، ولی اصل قضیه همچنان سر جای خودشه. نابسامانی های اقتصادی، عدم جذابیت تولید، عدم امنیت کافی و بعد عدم واقعا اراده کافی برای مبارزه با فساد. ببینید آقای اجرعی اصلا نوع مدیریت اینطوریه که راههایی برای فساد باز میذاره.
به نظر شما در 4 سال پیش رو چه اتفاقی در جبهه اصلاح طلبان خواهد افتاد؟
اصلاح طلبان با توجه به بخشیشان رفتن تو حمایت از همتی که تبتم چه بازی امنیتی بود و اون بحثی که اصلا اون نظرسازی که ممکن نظرسازی بوده نه نظرسنجی، که رای همتی هیچ وقت 2% بالاتر نبوده، به طب اینا دست به دست تر میشن. مثلا حزب اتحاد ممکنه یک گرایش رادیکال تر یا یعنی معلوم پیدا بکنه، کارگزاران کاملا جدا میشه. به نظر من یه طی اصلاحات ایران دچار یه نوع تغییر و ریزش میشه و گرایش‌های گوناگونی ازش در میاد بیرون.
نقطه نظرات تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سازمان جنگل‌ها و مراتع در ایران اعلام کرده بعد از 20 سال پیگیری، سرانجام دیوان عالی کشور وقفی نبودن بیش از 5000 هکتار از جنگل‌های هیرکانی در استان مازندران را تایید کرد. بیشتر گفتگو داشتم با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ساکن ایران، و ابتدا درباره سابقه این پرونده پرسیدم.
بعد از جریان تعیین قسمتی از قله دماوند به عنوان وقف، نوبت به جنگل‌های هیرکانی رسید و یک روحانی ادعا کرد که حدود 6 هکتار از جنگل‌های هیرکانی متعلق به ایشان است. سابقه این امر برمی‌گردد به اینکه در بسیاری از امامزاده‌های گیلان و مازندران در اون زیرزمین‌ها و جاهایی که اسرار و مقالاتشون رو نگه می‌دارن، یک اسنادی پیدا میشه، گاهی برمیگرده به زمان شاه عباس کبیر که دستور داده بود در استانهای ایلام و مازندران امامزاده های تأسیس بشه و در اسرارخانه و گنجینه این گونه امامزاده ها برخی از اسناد و یا نسک و قباله وجود داره که تعلق برخی از این مناطق رو به خصوص و برخی از روحانیون اثبات میکنه و اون روحانی مورد نظر ادعا کرد قسمتی از این وقت متعلق به ایشونه و حتی گفت که میتونه جنگل ها رو پاک بکنه و درخت ها رو از بین ببره. اینجا یه مناقشه بین سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری و از طرفی سازمان اوقاف و نه سازمان اسناد ملی در جیش تا حالا هم ادامه داره.
وقفی نبودن جنگل های هیرکانی چه مزایایی داره؟
سر این جریان وقفی بودن یا نبودن بسیاری مباحث مطرح شد، من جمله این که یه پدیده مانند جنگل های هیرکانی اصلا نمیتونه این وقفی باشه، یعنی کسی نمیتونه ادعای اینو بکنه که این جنگل ها متعلق به اونه و یا کوه دماوند متعلق به اونه. این ادعاها اصلا پوچ و پوشالیست و هیچ گونه ثابته علمی و یا تاریخی بهش مترتب نیست. یک پدیده مانند جنگل ها و یا کوه دماوند متعلق به جامعه است، منتها خب اون کسانی که نفعشون در این است که ادعا بکنن که این در حوزه وقف قرار میگیره پافشاری میکنن.
به نظر شما سازمان اوقاف چه نفعی میبره از ادامه وقف بودن مناطقی مثل جنگل های هیرکانی؟
این یه ادعای شخصیه، به خاطر اینکه نفع شخصیشه. همون درخت ها را اگر چنانچه در 6 هکتار یعنی 6 بار 100 متر در 100 متر ببین چند تا درخت میشه، همون میتونه راحت بار این روحانی رو ببنده.
توی گزارش ها آمده بود که سازمان اوقاف هم از صحبت های این روحانی حمایت کرده.
از نظر سنفی را رعایت میکنم، چون که اوقاف خب پشتیبان روحانیون هاست و ایشون هم یه اسنادی در دست داره، منتها اسناد بالا دستی آن چیزی که این آقای روحانی در اختیار داره این است که انفال که اموال عمومی هستن مثل کوه دماوند و یا جنگل های هیرکانی، اینها اصلا قابل وقف شدن نیستن.
توضیحات اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست ساکن ایران رو میشنیدید. مؤسسه تحقیقاتی اینتل لب که گروه بین المللی مشاوره اطلاعاتی است با انتشار چند تصویر ماهواره‌ای فرونشست زمین در اطراف تهران را بمب ساعتی بی صدا توصیف کرده و آن را تهدیدی برای 13 میلیون نفر جمعیت ساکن در این مناطق دانسته است. بیشتر با گفتگوی داشتیم با منصور سهرابی کارشناس مسائل محیط زیست ساکن آلمان و در این باره از او پرسیدیم.
یکی از مشکلاتی که ایران چند وقتی باش روبرو تخلیه شدن آبخانها و آبهای زیرزمینی، برداشتی که از آبها صورت گرفته بسیار زیاد بوده، به صورتی که کسری تجمعی 132 میلیاردی رو ما داریم. فقط در طی 20 سال اخیر 110 میلیارد ما کسری تجمعی داشتیم، در واقع یعنی بیلان منفی داشتیم و این سبب میشه که در زیر زمین یک قلعه‌ای پیدا بشه و زمین فرونشست پیدا بکنه. گزارشان نشون میده که در تهران ما در بعضی از مناطق تا 36 سانتی متر در سال فرونشست داریم، در بعضی از مناطق 25 سانتی متر. شما اینو حساب بکنید در ته 10 سال میتونیم ما در بعضی از مناطق 3.5 متر فرونشست زمین داشته باشیم و این میتونه برای تأسیسات شهری، اصولا برای ساختمان‌ها، برای مترو، برای بسیاری از مکان‌هایی که در تهران هست مشکل ایجاد بکنه. ما در ایران هم 605 دشت داریم که 410 دشت اون با مشکل فرونشست مواجه هستند. دو دشتایی هستند که مشکل دارند. در بین اینها حدود 150 دشت بحرانی ممنوعه هستند که نباید اونجا دیگه کشاورزی صورت بگیره. 250 دشت هم باید از آبخانها استفاده بی‌رویه نشه و آبها بر اساس تقریبا کنترهایی یا محاسباتی در اختیار کشاورز صورت بگیره و دیگه مجوز چاه دیگه ای داده نشه و چاه‌هایی هم که غیر مجوز هستند پلوم بشن. این یک حقیقت است که سرزمین ایران در کلیت خودش تقریبا میتونم بگم در 30 استان ما مشکل فرونشست رو داریم و در آینده بسیار نزدیک شاهد عواقب اون در سر کشور خواهیم بود. مشکلی که ایجاد شده در طی یک سال و دو سال نبوده، سالیان متمادی هست که این وضعیت متاسفانه روی هم جمع شده و این وضعیت رو وجود آورده. این که ما بتونیم یک نسخه بپیچیم بگیم که بله وضعیت برمیگرده، خیر، نمیتونیم این وضعیت رو به حالت اولش برگردونیم. منتها خب اگر در جاهایی که ما داریم کشاورزی میکنیم از آب چاه ها داره استفاده میشه، اگر جلوی اونو نگیریم حتما مشکلات زیادی رو خواهیم داشت. به وقتی که خودتون میدونید اقلیم ایران یه طوریه که در بعضی از سالها ما سالهای پرباران رو داریم، سیلاب رو داریم، باید بتونیم سیلاب ها را در جای جمع بکنیم و اونو تزریق بکنیم به آبهای زیرزمینی که میتونه تا حدودی کمک بکنه به اینکه این وضعیت رو تغییر بده، اما اینکه بهبودی کامل پیدا بکنه غیر ممکنه.
توضیحات منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رد شدن طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به وسیله مجلس شورای اسلامی به نگرانی‌های در میان برخی کاربران اینترنت دامن زده. در این رابطه بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
در دسترس بودن خبرهای ایران و جهان برای عموم مردم در فضای مجازی باعث به وجود آمدن طرحی جدید موسوم به حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در مجلس شد. با اینکه این طرح در حد پیشنویس است، اما مخالفان و موافقان جدی داشته. برخی انتقادهای فعالان و کارشناسان در زمینه اینترنت تصویب این طرح را باعث محدود کردن بیشتر کاربران از دسترسی به گردش آزاد اطلاعات می‌دانند. همچنین برخی دیگر معتقدند در صورت تصویب این طرح تغییرات بسیاری در حوزه اینترنت و شبکه‌های مجازی خواهد داد. همچنین یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مواد این طرح این است که هر گونه اقدام به تولید و تکثیر هر گونه VPN و فیلتر شکن که امکان دسترسی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به خدمات غیر مجاز فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی است. شاید این موضوع باعث شد که با وجود علاقه اصولگرایان به این طرح، روز چهارشنبه 9 تیر ماه محمد باقر قالیباف تصویب این طرح را از دستور مجلس خارج کند. او در صحن علنی مجلس گفت فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد. پیش از این قرار بود طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با درخواست گروهی 40 نفره از نمایندگان بر اساس اصل 85 قانون اساسی بررسی شود، به این معنی که نمایندگان پشت درهای بسته این طرح را تصویب و به صورت آزمایشی اجرا کنند. پیشتر علی عسکری رئیس صدا و سیما گفته بود ایران در صدد است مثل قدرت‌های بزرگ اینترنت خودش را داشته باشد و فقط کشورهای ضعیف و ناتوان در فناوری مجبورند تسلیم به اینترنت آمریکایی شوند.
کشورهایی که دارای توانایی فنی هستند میتونن سیاست‌های خودشون رو بر بستر اینترنت تعریف کنن و اونها رو اعمال کنن. بنابراین اینطور نیست که آمریکایی‌ها بتونن یک طرفه هر کاری رو که میخوان روی اینترنت انجام بدن. اگر چنین شد اتفاقات دیگری در دنیا خواهد افتاد. امروز فناوری در دست آمریکایی‌ها نیست.
علی عسکری در حالی از اینترنت آمریکایی میگوید که امیر رشیدی محقق امنیت و دسترسی اینترنت به رادیو فردا گفت:
اینکه آقای علی عسکری در مورد اینترنت آمریکایی حرف زده، واقعیتش من نمیدونم یعنی چی. ما چیزی به اسم اینترنت آمریکایی یا اینترنت نمیدونم غیر آمریکایی نداریم. اینترنت اینترنت هستش و خیلی آمریکا و غیر آمریکا وجود نداره توش. اینا در واقع بخشی از پروپاگاندایی هستش که مقامات ایرانی سعی میکنن انجام بدن برای اینکه مردم رو تشویق بکنن و ترغیب بکنن از اینکه از شبکه محلی داخلی که خودشون درست کردن به که حالا معروف شده به اینترنت ملی یا چیزی که در اسناد رسمی دولتی بهش میگن شبکه ملی اطلاعات استفاده بکنن.
شبکه ملی اطلاعات مشهور به اینترنت ملی در سال 1384 و زمان محمود احمدی نژاد به عنوان مهمترین پروژه زیرساختی دولت ایران مطرح شد. هدف آن ایجاد نوعی شبکه داخلی برای مستقل شدن از شبکه جهانی اینترنت عنوان شد. همچنین این پروژه در سال 1389 نیز در قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شده بود و در پایان دولت دهم تغییراتی در طراحی این شبکه صورت گرفت و به مرحله آزمایشی رسید. اما پس از اعتراضات مردمی آبان 98 و دست به دست شدن اخبار اعتراضات در فضای مجازی، دولت را بر آن داشت تا با فرمان آیت الله خامنه ای روند پیگیری این پروژه سریعتر پیگیری شود.
همه کشورهای دنیا رو فضای مجازی خودشون دارن اعمال مدیریت میکنن. ما افتخار میکنیم به اینکه ما فضای مجازی رو ول کردیم. این افتخار نداره. این به هیچ وجه افتخار نداره. فضای مجازی رو بایستی مدیریت کرد. از این امکان مردم استفاده کنن. برای مردم وسیله آزادی است. بلا شک خیلی هم خوبه. اما نباید این وسیله رو در اختیار دشمن گذاشت که بتوانه علیه کشور و علیه ملت توطئه کنه. دارن استفاده میکنن.
نام اینترنت ملی و شبکه ملی ارتباطات ذهن افراد را به سمت محدود شدن اینترنت و قطع ارتباطات بین المللی میبرد. در آمارها و نظرسنجیها بیشتر کاربران برای فرار از این محدودیت‌ها در نظر دارند با پرداخت هزینه مالی بیشتر و یا استفاده از فیلتر شکن‌ها و انواع VPN بتوانند دسترسی آزادتر به اینترنت بین المللی داشته باشند. محمد جواد جهرمی وزیر ارتباطات امنیت اینترنت ملی را از نگاه مردم ناامن توصیف کرد. امیر رشیدی محقق امنیت و دسترسی به اینترنت این ناامنی را این گونه توصیف می‌کند:
از پروژه اینترنت ملی در واقع مردم بیشترین هراس رو دارن، برای اینکه تجربه قطع اینترنت رو ما حتی قبل از آبان ماه داشتیم. اینترنت در واقع 5 بار تا الان در ایران قطع شده که طولانی ترینش اون 10 تا 12 روزی بودش که در آبان ماه صورت گرفتش. بنابراین نگرانی و ترس از پروژه اینترنت ملی بخشی شامل حال در واقع قطع اینترنت میشه. الان هم با این طرح جدیدی که در مجلس هستش که قبلا اسمش بود ساماندهی پیام رسان ها، الان شده با اسم دیگه ای ولی طرح دقیقا همون طرح هستش، داره اجرا میشه. در واقع نگرانی از این هستش که اجبار برای استفاده از سرویس های داخلی، سرویس های درون پروژه اینترنت ملی به وجود بیاد و خارج از اون غیر قانونی اعلام بشه و در واقع ترس در اینجا بیشتر از گذشته در واقع به وجود اومده.
پس از کندی روند پروژه اینترنت ملی، سبب شد مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 13 اسفند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را موظف کند که تا پایان سال 1400 شبکه ملی اطلاعات را راه اندازی کنند. طرح اینترنت ملی تا جایی با اهمیت شده که در یکی از تفاهم نامه های 25 ساله بین چین و ایران تحت عنوان همکاری دو کشور در جهت توسعه فضای مجازی قید شده است. اینترنت ملی پیش از این در کشورهایی چون روسیه، چین، کوبا، کره شمالی مطرح و عملی شد. کشورهایی که فعالیت‌های اینترنتی را داخل مرزهای خودشان سانسور و کنترل می‌کنند. الگویی که باعث می‌شود خبرها برای رسیدن به عموم مردم فیلتر شوند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشته است دولت جو بایدن نسبت به دولت ترامپ آستانه تعامل پایین‌تری درباره حمله شبه نظامیان مورد حمایت ایران دارد. در این رابطه بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
مقام‌های آمریکایی گفتند حملات اخیر ایالات متحده به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه نشانگر آن است که دولت واشنگتن تصمیم گرفته است به حملات این گروه‌ها حتی در صورتی که به نیروهای آمریکایی صدمه وارد نشود قاطعانه پاسخ دهد. این مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده پنجشنبه دهم تیر ماه به روزنامه واشنگتن پست گفتند تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای حملات هوایی در روز یکشنبه به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه نشان داد که چگونه دولت آمریکا قصد دارد مانع حملات به پرسنل و تأسیسات آمریکایی در منطقه شود. به گفته این مقامات در حمله حتی اگر یک نیروی آمریکایی کشته یا زخمی نشود از این پس ایالات متحده قاطعانه به این حمله پاسخ خواهد داد. این آستانه تحمل پایین‌تری است از آنچه که در دولت دونالد ترامپ برای پاسخگویی به حملات شبه نظامیان تعیین شده بود. دونالد ترامپ دی ماه سال گذشته خط قرمزی تعیین کرد که بر اساس آن هر گونه حمله شبه نظامیان در عراق که به کشته و زخمی شدن حتی یک آمریکایی منجر شود به آن واکنش نشان داده می شود. اما سیاست جدید آمریکا پاسخ قاطعانه به هر گونه حمله شبه نظامیان است. یک مقام ارشد دولت آمریکا در این زمینه به واشنگتن پست گفته است ما وظیفه داریم نشان دهیم که حمله به آمریکایی‌ها عواقبی همراه خواهد داشت حتی در صورتی که این حملات تلفاتی به بار نیاورند. واشنگتن پست میگوید این پیام دولت آمریکا که از طریق کانال‌های دیپلماتیک به ایران منتقل شده نشان دهنده تغییر رویکرد آمریکا در قبال حملات شبه نظامیان نسبت به دوران دونالد ترامپ است. واشنگتن پست تاکید کرده است که هرچند چنین سیاستی خطر تشدید درگیری را به دنبال دارد اما مقامات آمریکایی میگویند با انتخاب هدف‌های خاص برای پاسخگویی و همچنین فرستادن پیام به ایران از طریق کانال‌های دیپلماتیک سعی می‌شود این خطر کاهش یابد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این خصوص گفته است که واشنگتن از طریق کانال‌های متعدد خطرات حمایت از شبه نظامیان را به تهران اطلاع داده و روشن کرده است که هدف واشنگتن بازدارندگی است نه افزایش تنش. به گزارش واشنگتن پست حملات اخیر پهپادی به تأسیسات آمریکایی در عراق نسبت به حملات گذشته از فناوری پیچیده‌تری برخوردار است که موجب نگرانی واشنگتن شده. بامداد دوشنبه هفتم تیر ماه به وقت محلی جنگنده‌های آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه حمله کردند و پنتاگون وزارت دفاع آمریکا این حملات را اقدامی دفاعی و بازدارنده در واکنش به حملات پهپادی اخیر به اماکن و پایگاه‌های آمریکا و کارکنان آن در عراق اعلام کرد. اهداف وابسته به کتائب حزب الله و یگانهای سیدالشهدا که از متحدین شناخته شده ایران در عراق هستند هدف این حملات هوایی آمریکا بودند. گروه هشت و شعبی اعلام کرده بود که در این حملات 4 نفر کشته شدند ولی گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید شمار کشته های حمله یک شنبه شب در عراق به 5 نفر افزایش یافته است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
یک مقام وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل از نیروهای آمریکایی و ناتو به طور کامل تخلیه شده. این پایگاه در مدت 20 سال حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان مرکز فرماندهی آمریکا محسوب می‌شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از جکفر احمدی خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی.
معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تایید کرده که پایگاه هوایی بگرام به گونه رسمی امروز از طرف نظامیان آمریکایی به وزارت دفاع افغانستان تحویل داده شد. آقای امان در حساب توییتر خود نوشته که از این پایگاه برای مبارزه علیه تروریسم نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان استفاده خواهند کرد. پایگاه هوایی بگرام مرکز جنگ نظامیان آمریکایی علیه طالبان و شبکه القاعده بود، گروهی که در سال 2001 میلادی مسئولیت حملات مرگبار در ایالات متحده را به دوش گرفت، حملاتی که در نتیجه از او حدود 3000 تن جان باختند. به دنبال اعلام رسمی خروج تمامی نیروهای بین المللی از افغانستان در اول ماه می سال روان میلادی، خشونت ها به گونه چشمگیر در گوشه های مختلف افغانستان افزایش یافته. طالبان در هفته های اخیر ده ها ولسوالی افغانستان را تحت کنترل خود در آوردند، اما او طرف وزارت دفاع افغانستان هم از بازپسگیری چند ولسوالی کلیدی خبر داده. بدون شک مردم نگران هستند، به ویژه زنان، در مورد آیندهشان. دست آورده های زنای افغانستان و دخترای کشور بسیار مهم است. به دنبال ورود نیروهای بین المللی به ویژه نیروهای آمریکایی به افغانستان، زنان و دخترها پیشرفت های زیاد کردن در بخش آموزش و تحصیل. اینا نگران هستند که مبادا با برگشت احتمالی طالبا به قدرت دست آورده ها از دست بره. اما او طرف هم ایالات متحده و هم حکومت افغانستان اطمینان دادن که از هیچ تلاش برای حفظ این دست آورده ها دریغ نخواهد شد.
توضیحات ژکفر احمدی خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو میشنیدید. با این گزارش به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.